بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم به دوستانی که شنونده این بسته صوتی هستن. انشالله که این زمانی که صرف میشه برای شنیدن این بسته صوتی مفید باشه. البته از دیدگاه رژیم صهیونیستی عملیاتی که رزمندگان مقاومت اسلامی فلسطین در غزه انجام دادن در هفته اکتبر قابل پیش بینی نبود، چون اگر قابل پیش بینی بود که غافلگیر نمی شدن. یعنی نهایت غافلگیری صورت گرفت و دستگاه های متعدد امنیتی و اطلاعاتی رژیم، شاباک، شیمبت، موساد و غیره، اینا هیچ کدومشون هشدار جدی تو این رابطه ندادن و عملا نیروها در ایام مرخصی عید بودند. بخش زیادی از نیروها یا نبودن یا اگر بودن در حال استراحت بودن و اعتماد کامل داشتن به سامانه ها و ابزارهایی که قرار بود پایش بکنه همه تحرکات رو در غزه و خب یک حجم متاسفانه انبوهی از خبرچین ها، چند هزار خبرچین این دستگاه های اطلاعاتی متعدد اسرائیل در غزه دارن، با سوء استفاده از فقر و گرسنگی مردم غزه کدوم چند صد و شاید در مجموع چند هزار خبرچین باشن که در قبال مثلا ماهانه چند ده دلار اخبار رو منتقل کنند و میکنند. به همین خاطر رژیم صهیونیستی یقین داشت که یه روز عادی است و هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. اما اگر از زاویه دید انقلاب اسلامی نگاه کنیم، روند فلسطین به این سمت باید میرفت و رفت. یعنی این که انقلاب اسلامی از ابتدای طرح مسئله فلسطین در سال 1341 توسط حضرت امام، بحث نابودی این غده سرطانی رو پیش کشتن و نابودی این غده سرطانی در واقع با حرف و شعار و اینا اتفاق نمیفته. و از اون طرف روی کردی هم که مردم فلسطین داشتن بعد از تجربه اندیشه های متفاوت و روش های متفاوت، اونها به این نتیجه رسیدن که گفتگو، مذاکرات دوستانه، اعتماد به طرف رژیم صهیونیستی، اعتماد به کشورهای عربی، تکیه کردن به ارتشهای عربی، اعتماد به سازمانهای بین المللی، استفاده از ایدئولوژی های چپگرایانه، استفاده از ایدئولوژی های ملیگرایانه، اینا همش منجر به بنبست شد. و خب وقتی که شهید فتحی شقاقی، بنیانگذار جنبش جهاد فلسطین، میدونن دوستان چون دانشجوی سال 5 پزشکی بود و یک فلسطینی اهل غزه بود که از غزه اخراج شده بود، رانده شده بود، آواره شده بود و ایشون در مصر مشغول تحصیل رشته پزشکی بود، سال 1978 اواخرش 78 میلادی ایشون متوجه شد که یک عالم دینی که رهبر انقلاب ایرانه از عراق تبعید شده به پاریس و در پاریس ایشون مشغول صحبت هست و پیام‌ها، بیانیه‌ها و صحبت‌های ایشون منتشر میشه توسط رسانه‌های مختلف. خب پاریس امام آزادی عمل خیلی بیشتری داشت به نسبت عراق. این جوان کنجکاو گوش داد، یعنی ایشون به اون جمع‌بندی رسیده بود که همه جهان عرب رسیده بودن و مردم فلسطین، اینکه به بنبست رسیدیم. قوم‌گرایی، ناسیونالیسم، مارکسیسم، تکیه به سازمان‌های بین‌المللی، گفتگو و و غیره، هیچ کدوم موجب آزادی فلسطین نمیشه و باید حقیقت واقعیتی به نام اسرائیل رو بپذیریم و بریم ببینیم آیا اسرائیل دو دولت در یک سرزمین رو میپذیرد یا نه. خب ایشون حدود یک ماه سخنان، دیدگاه‌ها و پیام‌های حضرت امام شنید و یک کتاب نوشت، الخمینی طریق الوحید لحل الازمه، خمینی یگانه راه حل بحران فلسطین. و ایشون گفت این فرد، این مرد، این روحانی، این رهبر انقلاب اسلامی ایران، رهبر انقلاب اسلامی اندیشه ای رو داره که با این اندیشه میشه فلسطین یگانه راه حل بحران فلسطین، همین اندیشه انقلاب اسلامی است. و ایشون دیگه همون موقع توسط دولت مصر بازداشت شد، کتابش تا 5 بار چاپ شد، فروش رفت، استقبال شد، اخراج شد از مصر و ایشون تو اون شرایط به عنوان یه جوان فلسطینی که تحصیلش نیمه کاره مونده و رها شده و اخراج شده، بنیانگذار جنبش جهاد اسلامی فلسطین شد در منطقه غزه و مسیر جدیدی رو برای آزادی فلسطین شروع کرد. از همون زمان شما سخنان شهید فتی شقاقی رو نگاه کنید، میگه ما برای آزادی سرزمین خودمان و خاتمه آوارگی ملت فلسطین یک راه بیشتر نداریم، مقاومت اسلامی، مقاومت مسلحانه اسلامی. این مال کیه؟ مال سال 1357 شمسیه. و خب حالا این مقاومت مسلحانه یه مقطع از سال 1986 شمسی، انتفاضه اول 1986 میلادی، انتفاضه اول خب انتفاضه سنگ بود. تو مقطع بعد وارد عملیات‌های شهادت طلبانه شد که جوانان مسلمان فلسطینی مواد منفجره به خودشون می‌بستن و می‌رفتن در بین اماکن تردد و مکان‌های اجتماعی نیروهای صهیونیستی اونها رو مفجر می‌کردن و بعدش وارد مرحله حرکت‌های محدود مسلحانه با سلاح سبک شد و این حرکت‌ها منجر شد که محدوده‌ای به نام غزه پاکسازی بشه از وجود صهیونیستا و سال 2006 میلادی صهیونیستا مجبور بشن از غزه عقب نشینی کنن. یعنی اولین بخش کوچک از سرزمین فلسطین با این جنس از مقاومت آزاد شد. یعنی مردم غزه تجربه‌ای رو پیدا کردن که قبل از اون تو تاریخ فلسطین رخ نداده بود، چون تا قبل از اون حتی 1 سانتی متر مربع از خاک فلسطین آزاد نشده بود. اما همین عملیات‌های محدود پراکنده، شهادت طلبانه، درگیری‌های مسلحانه و غیره، رژیم صهیونیستی رو مجبور کرد که از منطقه غزه خارج بشه، از نوار غزه، و دور این منطقه رو یک حصار کامل بکشه و این منطقه رو به عنوان یک زندان بزرگ تبدیل کنه به این امید که بتونه شعله مقاومت رو خاموش کنه. کنترل آب و برق این منطقه، کنترل ورود مواد غذایی، کنترل اشتغال این منطقه، نبض این منطقه رو صهیونیست ها تو دست گرفتن. همه اماکنی که توی منطقه شغل و کار ایجاد میکرد، گلخانه ها، مراکز کشاورزی، کارگاه ها، از یاد حضور شما که مراکز صنایع دستی، تمام اینها رو نابود کردن. این بحث مال سال 2006 ها. و کاری کردن که این منطقه توی گرسنگی و فقر دائمی باشه به این امید که مقاومت در غزه سرکوب بشه. اما نه تنها سرکوب نشد، کسانی که مزه شیرین پیروزی و عقب راندن دشمن از خاک غزه رو تجربه کردن، گفتن خب حالا باید بریم جلو، بقیه خاک فلسطین هم با همین شیوه آزاد کنیم، چون این شیوه جواب داده بود. به همین خاطر سراغ این رفتن که ببینن خب حالا با توجه به اینکه منطقه‌ای که در محاصره کامل هست، منطقه‌ای که هیچ تنفسی به صورت بیرون نداره، چه بکنیم که اینجا بتونیم با دشمن مقابله کنیم؟ با ساده ترین ابزارها رفتن سراغ ساخت موشک، با لوله های کهنه انتقال آب، لوله های فلزی با ترکیب شکر و کلورات و امثال هم اینا، موشک‌های ساختن با برد 1 کیلومتر. بعد کم کم اینا رو بهینه‌سازی کردن. کسی مثل شهید یحیی عیاش به عنوان یه شیمیست یا تحصیل کرده رشته شیمی، به عنوان مغز متفکر شاخه نظامی حماس نقش جدی داشت تو ساخت این موشک‌ها. و وقتی اولین موشک اینها با برد 8 کیلومتر به شهرک سدروت رسید، متوجه شدن که مسیر درستی اومدن. از اون زمان که جنگ 21 روزه رو صهیونیست ها شروع کردن، منطقه غزه تا همین امروز که تقریبا 8 یا 9 تهاجم صهیونیست ها به این تهاجم متمرکز، ولی هیچ روزی غزه بدون تهاجم نبوده، ولی تهاجم متمرکز این 8 جنگ اصطلاحا، جنگ 50 روزه، جنگ 51 روزه، جنگ 8 روزه، جنگ 3 روزه، همینطور تا الان. الان مردم غزه و مردم فلسطین، کرانه باختری و فلسطینی های آواره، بیش از گذشته مطمئن شدن که این راه تنها راه پیش روی مردم فلسطینه. مردم فلسطین یا باید بمیره و هویت و شخصیت خودش رو به همراه خودش به گور ببره، نابود بشه یه ملت از صفحه روزگار، یا بجنگ تا آزادی. و راه دیگه، یعنی انتخابی پیش روی مردم فلسطین نیست، یا مرگ یا آزادی. و به همین خاطر مردم فلسطین میگه ممکنه جسمم به دست دشمن تکه پاره بشه، اما اجازه نمیدم هویتم، وجودم و شرافتم، کرامتم و اینکه یه ملت هستم، این رو اجازه نمیدم که ملت فلسطین رو نابود کنه. شاید بتونی از این ملت افرادی رو، رژیم صهیونیستی شاید بتونه تعدادی رو به قتل برسونه، به شهادت برسونه، ولی این ملت رو نمیتونه حذف کنه. و خب موازنه، در واقع باز میخوام معادله و نامعادله، دقیق میگم نامعادله، رژیم صهیونیستی و مردم فلسطین که در طول سالهای 1921-1948 و تا سال 2006 برد قطعی همیشه با صهیونیستا بود و بازنده همیشگی مردم فلسطین بودن، این به تدریج شروع به موازنه و معادله شد. نامعادله کم کم به سمت معادله حرکت کرد. یعنی هر چقدر که صهیونیستا بیشتر فشار آوردن، توان نظامی خودبنیاد، توان نظامی مبتکرانه و متکی به عقل، حسابگری و ایمان، این توانایی افزایش پیدا کرد. البته خب جمهوری اسلامی تو این مسیر تا جایی که امکان داشت مدد رسانی و کمک رسانی کرد به این حرکت. بچه های حزب الله لبنان مدد رسانی و کمک رسانی کردند و خود مردم فلسطین تلاش کردند، خود مردم غزه تلاش کردند، گروه های مقاومت تلاش کردند، تو یک همکاری جدی و دوستانه و ایمانی این افزایش توان نظامی مردم غزه همطور و مقاومت اسلامی غزه بیشتر شد تا به امروز. یعنی این که باید غزه، رخداد غزه در مورد کل فلسطین رخ بده، یعنی همونجوری که صهیونیست‌ها با زور از غزه بیرون رانده شدن، باید از کل فلسطین اشغالی به زور بیرون رانده بشن. خب پس این یعنی که باید یک روز چنین عملیاتی اتفاق می‌افتاد و این عملیات به عنوان شروع پس زدن رژیم از خاک فلسطین اشغالی. به همین خاطر در منطق انقلاب اسلامی اصلا این کار غیر منتظره و اعجاب آور نبود، باید اتفاق می‌افتاد. این یک نکته. دوم این که این حرکت برای ما اصلا قابل درک نیست. یعنی هر چقدر ما بخوایم بفهمیم یا بقیه مردم دنیا بخوام بفهمن، نمیتونن بفهمن. فهم این پدیده تجربه منحصر به فرد ملت فلسطینه. یعنی شما یه ملتی رو در نظر بگیرید که از سه نسل قبلش فقط اسارت به دست رژیم صهیونیستی، کشته شدن، تحقیر، تحمل اهانت، تحمل محاصره، تحمل در واقع هر سختی رو، این خاطره گذشتش همینه. یعنی هیچ لحظه شیرینی ولو به اندازه یک ثانیه تجربه نکرده. شاید یه خاطره خوش تو ذهن مردم فلسطین و مخصوصا اهالی غزه عقب نشینی صهیونیستا از منطقه غزه باشه، یه خاطره خوش کوچک که اونم ثمره مقاومت. ملتی که تا یادش میاد سرباز اسرائیلی او رو بازداشت کرده و کشان کشان برده زندان، سرباز اسرائیلی او رو به قتل رسونده، سرباز اسرائیلی وارد خانه شده، سرباز اسرائیلی پدر خانه رو کشان کشان برده یا به قتل رسونده توی خانه‌اش. خب خاطره این سه چهار نسل فلسطین همینه. حالا این مردم تو شنبه 7 اکتبر سال در واقع 2023 متفاوت ترین تجربه زندگیشون رو پشت سر گذاشتن. اونا شاهد بودن که بچه های مقاومت اسلامی غزه پشت گردن سربازا و افسرهای اسرائیلی رو گرفتن و اونها رو کشان کشان دارن میبرن برای اسارت. برای اولین بار دیدن که نیروهای ارتش صهیونیستی دونه به دونه دارن به مجازاتشون میرسن و به قتل میرسن. برای اولین بار دیدن که نفر فلسطینی با عظمت داره تو کوچه پس کوچه های شهرک ها میگرده و ژنرال فرمانده لشکر و فرمانده دانشکده نظامی رو از تو رخت خوابش بلند میکنه، دست میبنده، میذاره تو خودرو و میبره تو بازداشتگاهش تو زندان تو غزه منتقل میکنه. اصلا مردم فلسطین چنین تجربه یا نداشتن. تا قبل از این عملیات مقاومت فلسطین فقط موفق شده بود یه گروه باندو از اسرائیلی اسیر بگیره، گلاد شلیت، که در قبال همون هزار خورده ای از زندانیان فلسطینی آزاد شدن. ملتی که در 75 سال تاریخش فقط یه اسیر تونسته بگیره، حالا توی یکی دو روز موفق شده یه رقمی بالای 600-700 نفر اسیر بگیره. و توی این اسرا فقط صهیونیستا که نیستن، آمریکاییان، فرانسویان، یعنی قولهای دنیا جلوی اینها به ذلت افتادن. یعنی این صحنه یعنی کلن ورق رو برگردونده. الان هر نوجوان فلسطینی، هر جوان فلسطینی، هر کودک فلسطینی دیگه سرشو میگیره بالا. و اون جمله‌ای رو که سید حسن نصرالله سال 2006 توی 2005-2006 توی آزادی، تو شکست اسرائیل توی جنگ 33 روزه مطرح کرد، اون جمله این بود: ول لازمند الحزائم جا ازمند الانتصارات. حالا سید حسن نصرالله برای لبنان گفت که آقا ما دوران شکست ها رو پشت سر گذاشتیم و از الان به بعد دوران پیروزی هاست. این عبارت روز شنبه، یعنی اگر مال مقاومت اسلامی لبنان در جنگ 33 روزه معنا شد، برای اینها تو جنگ 7 اکتبر که طوفان اقصا معنی پیدا کرد. فرض کنیم، فرض که حماس تسلیم بشه، نسلی که مزه پیروزی نظامی بر اسرائیل رو چشیده و غرور و افتخار رو برای اولین بار تجربه کرده. ببین این حرفایی که من میزنم مطمئنم تو ایران هیچ کس نمیفهمه. میدونی چرا؟ چون ما هیچ وقت تحقیر رو تجربه نکردیم. آخرین تحقیری که ما تجربه کردیم اشغال خرمشهر توسط ارتش صدام بود. به همین خاطر تو کمتر از 20 ماه وقتی خرمشهر آزاد شد، کل ایران پاک شدن این لکه ننگ رو از دامانش جشن گرفت. نسل فعلی ما اصلا معنی تحقیر رو نمیدونه. تحقیرآمیزترین رخدادی که برای ما اتفاق افتاد برجام بود، که اصلا قابل مقایسه با تحقیرهایی که ملت فلسطین دارن میچشن نیست. شما ملتی رو نگاه بکن که 75 سال هر روز به هویتش اهانت شده، تحقیر شده، تو سری خورده، اسیر ازش گرفتن، افرادش رو کشتن، بهش حمله کردن، در خونش رو شکستن، به زور اومدن، مادر و خواهرش رو بردن. ببینید یکی از نکاتی که تو فلسطین دیگه مردم اکثرا تجربه کردن اینه که یه نیمه شب با لگد در خونه باز بشه، با شلیک در خونه باز بشه، تو خونه که زن، بچه، مرد، بزرگ، کوچیک، دو نصف شب، سه نصف شب، و حالا افراد یه خوابیدن دیگه، مادر خونه رو بردارن کشون باز دستمند بزنن ببرن جلوی شوهرش، جلوی بچه‌هاش. این صحنه عادیه تو فلسطین. دختر 14 ساله رو جلوی چشم پدر، مادر، اینا با لباس خوابش بردارن ببرن کجا معلوم نیست. این مردمی که دیگه اینو روز سه نسل، چهار نسلش دید، الان جوانای این نسل وارد خونه های شهرک‌نشینا شدن، وارد پادگان ها و مراکز نظامی اسرائیلیا شدن و اونها رو تو خواب گرو اصلا در واقع اسیر کردن. به فرض که حماس تسلیم بشه، این فرض محاله ها، به فرض که نسل فعلی غزه تسلیم بشه، نسلی که مزه پیروزی طوفان اقصا رو چشیده دوست داره که این پیروزی با وسعت بیشتر تکرار بشه. اتفاقا میبینید این تجربه عملیات نظامی قدرت رزمندگان فلسطین، مسلمان فلسطین رو چند برابر کرد، چون مطمئن شدن که اون جمله سید حسن، ایشون قسم خورده بود والله اوهن من بیت العنکبوت، یعنی سوستر از خانه عنکبوت، تجربه کردن و دیدن آقا این ارتش، این ارتش، این ببر کاغذی بزرگ که سالها ازش ترسیده بودن واقعاً هیچی نیست، ببر کاغذیه. یعنی تازه از الان اینا مزه کرده زیر زبانشون، از الان اینا دیگه میخوان عملیات کنن و فرماندهان حماس با ترمز اینا رو بکشن. ببین ما یه واژه‌ای رو داشتیم تو جنگ تحمیلی خودمون، میگفتن بسیجی بی ترمز، یعنی بسیجی که فهمیده جلوش کسی نیست، اون کسی که هست کسی نیست، چیزی نیست. بسیجی که به قدرت خدا اعتقاد داره، به خدا توکل کرده و طرف مقابل رو چون در جبهه باطله هیچ نمیدونه، هیچی حساب نمیکنه. الان تازه نیروهای حماس مزه بی ترمز بودن رو چشیدن. ببینید تو این یه هفته اخیر بعضی از اون 600 نفر اولی که از دیوار غزه گذشتن و رفتن الان رسیدن 40 کیلومتری مرز اردن، نزدیک نیروگاه دایمونا رسیدن. این نفر دیگه تو این 5 روز مهمات و اسلحه و امکاناتشو که از غزه نگرفته، این با دوستاشون تیم موتوری همجوری دارن میرن دونه دونه پایگاه‌های اسرائیل رو خلع سلاح میکنن، میزنن، کسی جلوشون رو نیست بگیره. رسیدن به نزدیک دایمونا، یعنی به جنوب کرانه باختری رسیدن. الان اسرائیل یه گزارش میده آقا فلان پاسگاهمون خلع سلاح شد، افرادشو کشتن و نیروها رفتن. این یعنی این که طرف قرار بوده بره تا شعاع 10 کیلومتری یا شعاع 16 کیلومتری، الان شعاع 60 کیلومتری رو رد کرده و دیگه با مرکز ارتباطش قطعه، خودش داره میره. ببین این اتفاق تو تاریخ فلسطین رخ نداده بود. به همین خاطر مثل اینکه یه تیم رو در نظر بگیر، تیم فوتبال مثلا 75 سال فقط گل خورده، اونم تو هر مسابقه 15 تا و 20 تا گل خورده و اصلا گل نزده. حالا یه بار تو مسابقه 15 تا گل به حریف قدرتمند خودش که تارا فکر میکرده قدرتمند هست زده و متوجه شده که این بادکنکی بیش نیست. اینو که دیگه نمیتونیم بهش بگیم پیروزیاتو تکرار نکن. این تازه به سر شوق اومده، تازه سر ذوق اومده، تازه متوجه قلق کار دستش اومده، تازه فهمیده که تا پیروزی واقعا مسافتی نیست. اینو کی میخواد مهار کنه؟ فرض کنیم اصلا همه ی دنیا بگن آقای مقاومت اسلامی فلسطین اشتباه کردی، میگه اصلا به شما ربطی نداره، مسئله خودم حل میکنم، شما هر چی میخواید از اسرائیل حمایت بکنید بکنید، مگه تا حالا نکردید؟ بازم بکنید. شما وقتی نبرد و آنالیز کنی میبینی که چه اتفاقاتی افتاده، متوجه میشه که اینکه خدا کمک میکنه چه یعنی چی. غزه یه وجب جاست، شما تو غزه یه لیوان آب بخورید 10 تا خبرچین رصد میکنه میفهمه. غزه 24 ساعت پرنده های امکای اسرائیلی، پرنده های امکای نوع شناساییش بالا سر غزه داره پرواز میکنه. یعنی شما تو غزه همیشه صدای وزوز این امکا رو میشنوید. یه وضعیت جاست دیگه. دوباره به طور شیفتی بالگردا اطراف غزه پرواز میکنن که اگه موردی شد بیان. زیر پوشش ماهواره های جاسوسی اسرائیل روم ثانیه‌ای. یعنی ماشین تکون میخوره، ماهواره های جاسوسی دور عکس برداری میکنن ازش. دوربین های دور غزه مرتب رصد میکنن و سامانه های هشدار دهنده که آقا داره چه اتفاقی میفته. چند هزار خبرچین تو غزه ولو هن که اینا ثانیه‌ای پیامکی از طریق اینترنت پیام رسان ها به سازمان اطلاعاتی اسرائیل اطلاعات میرسونن. با چنین وضعیتی نیروهای رزمنده مقاومت اسلامی فلسطین 2 سال طراحی و تمرین کردن این عملیات 7 اکتبر رو، عملیات اقصا رو، طوفان اقصا رو 2 سال تو فضای نمی که فضایی نداشتن که بگم میریم یه جایی که تو غزه تمرین میکردن، یه 4 تا تپه شنی اونجا تمرین میکردن، ولی به صورت طراحی کردن که نه صهیونیست ها شک کردن نه خبرچین ها شک کردن و گفتن اتفاق عادی است. یک سطر از اینکه تو این عملیات چه خبر خواهد بود هیچ کس نفهمید. فقط غیر از معجزه هیچ چیز دیگه نیست. اما وقتی درونش میری میبینی برنامه ریزیه، نظمه، دقت، رعایت حفاظت و ابتکار و خلاقیت، چیزی که ما تو عملیات والفجر 8 قشنگ تجربهش کردیم. یعنی وقتی یادم مؤمن دقیق کرونومتری برنامه ریزی کنه و کرونومتری جدی کارشو جدی بگیره، خدا هم بهش برکت میده، میشه همین. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. اینا برخلاف اکثر مواقعی که آدمای متدین بی انضباط و همینجوری چی شد، در تو متدین واقعی که اینجوری نیست، این فله یا اینا دقیق حساب کتاب شده سانتیمتری کرونومتری کار کردن، جواب گرفتن. و حالا این معجزه ها همینجوری هست. اینه که اینا چجوری تونستن سامانه های هشدار دهنده رژیم رو از کار بندازن، اینه که اینا چجوری تونستن خطوط متوالی، چون دیوار که میگم اونجا دیوار نیست، یه شبکه چند صد متری اون دیوار رو تشکیل میده از برجک های هشدار دهنده اولیه تو مد خاک غزه، بعد دیوار، بعد برجک های با چشم الکترونیک بالای دیوار که چند نوع سامانه هشدار دهنده و حسگر داره، انواع حسگرها که وقتی تحرکی روی این حسگر رو حس میکردن بلافاصله کالیبری که اونجا بود به رگبار میبست اون محدوده رو بدون وجود سرباز اتومات. و بعد از این تازه انواع سیمخاردارها و بعضا مینگذاری های نامرتب تا برسه به فنس اصلی که پشتش تازه میشه فلسطین اشغالی. و بعد از اون دوباره حالا پاسگاه ها و پایگاه های پی در پی، حلقه های پشت سر هم. این آدم ها تو روز روشن این مسیر چند صد متری رو طی کردن و رد شدن، در حالی که پاسگاه هایی که اون پشت بوده اینا داشتن رد می شدن. اون پاسگاه ها کسی خواب بیدار نشده، تو روز روشن کسی حساس نشده، کسی درگیر نشده، گویی این که اصلا اونجا سربازی نیست. نخیر اون پشت این مسیر 500-600 متری رو که اینا رد می شدن و 20 نقطه رو دیوار رو زدن تا رد بشن و با در واقع فناوری های خیلی هوشمندانه اون برجک ها رو از کار انداختن، این دیدبانی ها رو از کار انداختن، نمیدونم مسیر باز کردن تخریبچی هاشون که موتور رد بشه و و بعد مسیر باز کردن که خودرو رد بشه. یعنی نفرات اصلی موج اول 600 نفر که رفتن و اعلام کردن آقا ما راه رو باز کردیم، حالا اون گروهان های عمل کننده سوار وانت دو همجور راه رفتن و این راه باز شده. و بازم ارتش اسرائیل تو خواب بوده، خواب که یعنی واکنش نشون نداده. اصلا کل سازمان های متعدد اسرائیل 6-7 دستگاه اطلاعاتی داره تخصصی، همشون رسما تو کنست و توی دولت زیر سوال قطعی رفتن که شما پس چی کار دارید میکنید؟ دیگه قراره چی رو نبینید؟ شما کل فلسفه وجودیتون این بوده، یعنی تنها چیزی رو که باید میدیدید ندیدید. مسئولین این دستگاه ها رسما اعتراف کردن که ما خطای بزرگی کردیم، خطای مقابل عذرخواهی نیست. خود مسئولین این سامانه ها گفتن، وزیر وزرای مسئول اسرائیلی، وزیر جنگشون، وزیر امنیت ملیشون، اینا گفتن آقا ما خطامون اصلا قابل توجیه نیست. دستگاه اطلاعاتیشون از اعتبار ساقط شده، ارتششون ساقط شده. الان مهاجرینی که از چهار گوشه دنیا مخصوصا از اروپا و آمریکا اومدن تو این سرزمین، سوالشون اینه که کی میخواد امنیت ما رو جلوی فلسطینیا حفظ کنه؟ ارتش؟ ما بهش دیگه اعتماد نداریم. سازمان امنیتی؟ ما بهش اعتماد نداریم. پلیس؟ یعنی الان میگن آقا شما ساختار اسرائیل نمیتونه امنیت ما رو تامین کنه، ما داریم برمیگردیم. یعنی از اعتبار ساقط شده حیثیت حاکمیت اسرائیل، چه ارتشش، چه دستگاه اطلاعاتیش، چه سازمان امنیتیش، همه اینا از اعتبار ساقط شده. و شهروند صهیونیست میگه من دیگه به کی اعتماد کنم؟ شما تو بزرگترین آزمونتون مردود شدید. و راست میگه اون شهروند، میگه من فقط یه راه دارم، باید برگردم. نه اینکه اون چند هزار نفری که تو فرودگاه بنگوریون تو صف وایساده بودن، نه، اصل مطلب کیا هستن؟ هزاران سرمایه گذاری که از اروپا و آمریکا به خودشون سرمایه آورده بودن، کارخونه تأسیس کرده بودن، شرکت تأسیس کرده بودن، شغل ایجاد کرده بودن. اینا الان میگن دیگه اون سرمایه اون امنیت نداره، میخوایم برگردیم. هر کدوم اینا که برگردن یعنی چند صد صهیونیست بیکار میشن، یعنی دولت صهیونیستی دیگه نمیتونه مالیات بگیره. این عملیات ضربه اقتصادیش ده برابر ضربه نظامی شه. ببینید سرمایه صهیونیستی که اومده اونجا به شدت ترسوه و این سرمایه داره برمیگرده، میگه من تو آمریکا و اروپا داشتم کار میکردم، قرار اینجا بیام از معافیت‌ها و امتیازاتی برخوردار باشم، حالا نمیخوام، اصلا من اینجا زیر سوال رفتم، میخوام برگردم. و داره برمیگرده، دیگه نمیشه نگرش داشت. یعنی هم ضربه اقتصادی هم ضربه اعتباری حیثیتی به رژیم صهیونیستی وارد شده. و مهمتر از همه اینها اینه که نظریه مقاومت طرفدارانش اگر تا دیروز 60 تا 70 درصد بودن، الان میشه 90 درصد. الان تو فلسطین دیگه کسی شک نداره، کمتر کسی شک داره که راه درست کدومه. الان حتی جناح عرفات، تیم سازشکار عرفات، باقی ماندگان عرفات، تیم ابو مازن، دولت خودگردان گوشه یه رینگ رفته. اینا که یک عمر بیش از دست که 30 و چند سال هی میگفتن صلح و سازش، الان دستاشون رفته بالا، حرفی برای گفتن ندارن. و از همه اینا مهمتر این که مردم کشورهای عربی اونها هم در اون تحقیر شریک بودن، چون تحقیر جهان عرب بود. وقتی 3 تا ارتش عربی تو 6 روز مثل دستمال کاغذی مچاله میشن، بزرگترین ارتش های عربی، ارتش مصر، سوریه و اردن له میشن و شکست میخورن و اسیر میدن و کشته میدن، جهان عرب تحقیر شد. این دومین باره که جهان عرب سرشو میگیره بالا. دفعه اول جنگ 33 روزه و این و این عملیات طوفان اقصا عظمتش بارها و بارها از جنگ 33 روزه بیشتره. شرایط جنگ 33 روزه با اینجا قابل مقایسه نیست. شرایط اینجا بسیار سخت‌تر، دشوارتر. ببین ما برای جنگ 33 روزه خط ارتباطی حزب الله از طریق سوریه کامل باز بود. غزه چیزی به اسم خط ارتباطی نداره، باید از تو تونل‌های بسیار کوچکی که مرتب اسرائیل این تونل‌ها رو تخریب می‌کنه، مثلا یه موشک سبک مثل فجر 5 رو باید تا میشد ریز خورد میکردن توی گونی آرد، گونی شکر که قاچاقچی های مصری میآوردن، قاچاقچی های منطقه رفح قاچاق کنن از تو تونل بره تو غزه، دونه دونه اینا جاسازی میشد تو قوطی نمیدونم قهوه، تو قوطی شکر، اون ور بیاد گونی ها خالی بشه، مصرف بشه، این قطعات بیاد اسمبل بشه، مونتاژ بشه، بشه یه موشک. این با خط ارتباطی که حزب الله از طریق سوریه داشت اصلا قابل مقایسه نیست. به همین خاطر این پیروزی خیلی خیلی بزرگتر از جنگ 33 روزه است. و اتفاقی که افتاده این هست که الان مثل اینه که شما یه مثلا قلتکی رو تو سر هل دادی، بردی بالای سربالایی، حالا تو سر پایینی رهاش کرده. این قلتک دیگه هیچ که جلوشو نمیتونه بگیره. این ارتش اسرائیل، کسی حاضر نیست به خاطر اسرائیل بمیره، هیچ کس. این حرف من نیست، حرف کمیته تحقیق وینوگراده که بعد جنگ 33 روزه و علل شکست اسرائیل تو اون جنگ و نمایندگان منتخب کنست اسرائیل بررسی کردن، بیش از 700 خورده صفحه نتیجه بررسی هاشون بود. اون کمیته میگفتن تو ارتش اسرائیل هیچ سرباز و افسری به خاطر اسرائیل حاضر به مردن نیست. این ارتش حالا میخواد با رزمندگانی رو به رو بشه که این رزمندگان میگن اهد الحسنین اما فتح او شهادت. شهید بهشتی عبارتی دارن، میگن ملتی که به کمال نترسیدن از مرگ رسیده باشد. الان ایشون این تعبیر رو برای ملت مسلمان ایران سال 59 به کار بردن. این ملتی که به این کمال نترسیدن از مرگ رسیده دیگه شکست ناپذیره. الان مردم فلسطین و مخصوصا رزمندگان مقاومت اسلامی فلسطین به کمال نترسیدن از مرگ رسیدن. الان دیگه فقط یه سرودی رو حزب الله سالهای پیش ساخته بود، تعبیرش الانه. اون سرود خطاب به اون رزمنده حزب الله میگفت امزی و دمر، امزی و فجر، برو و منفجر کن، برو و نابود کن خط دشمن. الان اتفاقا مستاقش الانه که اینها دارن همینجوری امزی و دمر میرن و نابود میکنن، میرن و منفجر میکنن و رسیدن به جای شعاع 16 17 کیلومتری به بیش از 60 کیلومتری به 70 کیلومتری رسیدن و همجور دارن میرن. یعنی الان مفهوم واقعی بی ترمز در مورد اینا اتفاق افتاده. کسی دیگه جلوی اینا رو نمیخواد بگیره، کی میتونه اصلا جلوی اینها رو بگیره؟ چون ببینید زمین جنگ زمین خیلی کوچک و بسته ایه. و یه سوال، آیا سربازان آمریکایی حاضرن در خاک فلسطین اشغالی برای دفاع از اسرائیل بمیرند؟ سربازان آمریکایی در عراق از سال 2003 تا 2011 4000 تا کشته دادن. اونها حتی برای دفاع از خودشون و همقطارانشون تو عراق حاضر نبودن بمیرند. چرا باید سرباز آمریکایی بیاد توی فلسطین اشغالی به خاطر اسرائیل بمیره؟ اصلا منطقی نداره. هیچ وقت هم چنین غلطی رو نخواهند کرد آمریکایی‌ها. هرچی احمق باشن نیرو زمینی نخواهند فرستاد. ببینید آمریکایی‌ها یه بار به لبنان سال 1982 290 تا چتر‌باز فرستادن و 270 تا تابوت برگردوندن. کی؟ وقتی که هنوز سازمانی به نام حزب الله تشکیل نشده بود، سال 1982 میلادی. خب این یعنی چی؟ یعنی آمریکا دوباره میخواد اونم کارو تکرار کنه؟ اصلا هیچ. نه آمریکاش، بله آمریکا مثل همیشه انبار بمب و موشک و اینا رو مهمات خواهد رسوند، کما اینکه همیشه رسونده، چیز تازه‌ای نیست. اسرائیل بدون کمک‌های نظامی آمریکا دوام نمیتونه بیاره. خب پس آمریکا هر کاری میتونسته کرد. آمریکا میخواد جنگنده اضافی بیاره. کجا رو میخواد بمبارون کنه؟ غزه رو؟ و غزه که داره بمبارون میشه هر روز. مگه اسرائیل مشکل جنگنده داره؟ خب پس آمریکا کار خاصی نمیتونه. میگه من ناو هواپیمابرم رو آوردم 500 کیلومتری غزه. دومیش هم میخوام بیارم. آخه این دو تا ناو هواپیمابر حوزه ماموریتشون اونجاست. الان سالهاست دو تا ناو هواپیمابر دائم مال سنتکام تو مدیترانه است. خب همیشه بوده، حالا هم هست. حالا اومد 500 کیلومتری غزه، میخواد چیکار کنه؟ تهش میخواد یه جنگنده بفرسته بمبارون کنه، چهار تا بچه دیگه رو بکشه. خب بکنه. میفته معادله جنگ که عوض نمیشه. خب پس آمریکایی‌ها کاری نمیتونن بکنن. این اصلا. نکته بعدی اینه که فرانسوی‌ها و انگلیسی‌ها اینا بدتر از آمریکا. اما نیروهای محور مقاومت آیا اینها ورود خواهند کرد؟ ببینید حزب الله توی کشور لبنان اختزاعات خاص خودشو داره. حزب الله برای عملیاتهاش از دولت لبنان اجازه نخواهد گرفت و نگرفته، اما از مردم لبنان باید اجازه بگیره. یعنی مردم لبنان باید اقناع بشند. چرا؟ چون حزب الله یه نیروی مردم پایه است. باید مردم لبنان اقناع بشن برای ورود تو این جنگ. به همین خاطر حزب الله در طول هفته اخیر به صورتی وارد شده که هیچ کسی از مردم لبنان نتونه به حزب الله اعتراض کنه و او رو مسئول جنگ احتمالی آینده بدونه. یعنی حزب الله بر اساس اتفاقا حقوق بین الملل هر زمانی که طرف اسرائیلی تعرضی به خاک لبنان کرده هوشمند جواب داده. یعنی چی هوشمند؟ مثلا خب صهیونیست‌ها ما شهرک‌هایی داریم اطراف مرز لبنان رو که نگاه کنیم، اطرافش پایین مرز لبنان شهرک هاییست که واقعا با فاصله مثلا 200 متر منازل شهرک نشین هاست. شما اگر توی نزدیک بواب فاطمه یا قسمتی از مرز لبنان بیستید بالا، شهرک کریات شیمونه پای شماست. این اگر شما یه سنگی رو بتونید یه آدم نسبتا قوی پرت کنه حتما میخوره تو سقف خونه یه شهرک نشینانی که ریاد شمونه. یه نفر قوی نارنجک پرت کنه نارنجکش میرسه با اونجا. خب اما حزب الله نیومده به شهرک ها حمله کنه. در عملیات های انتقامی در طول یه هفته گذشته حزب الله دونه دونه پایگاه های رصد، هشدار، دیدبانی و سنجش صهیونیست ها رو دونه دونه کور کرده. یعنی الان مشکل بزرگ رژیم صهیونیستی اینه که بعد از عملیات‌های هوشمند حزب الله الان ارتش صهیونیستی دیگه چشمش روی جنوب لبنان بسته شده، کور شده. حالا اگر قرار شد تحرکاتی حزب الله انجام بده، اقداماتی انجام بده، الان دیگه اسرائیل بود با سرباز فردی و دیدبان، در حالی که قبلا با پیشرفته ترین امکانات الکترونیکی این کارو میکردن، الان همه اینها کور شده. یعنی چی؟ یعنی حزب الله دیگه پاکسازی کامل کرده روبروی خودشو، اگر لازم شد ورود بکنه. اما نکته اینه که صهیونیست ها متوجه این قضیه هستن، به همین خاطر اینکه حرکتی رو انجام بدن تا حزب الله به این درجه اقناع برسه که باید ورود مستقیم و جدی بکنه، صهیونیست ها این حرکت رو انجام نخواهند داد. فعلا چنین اراده ای رو نشون ندادن که اگر چنین حرکتی بکنن، امیدواریم چنین حرکتی رو بکنن دا. اگر چنین حرکت احمقانه ای رو بکنن، یعنی کار رو به جایی برسونن که حزب الله ناگزیر از ورود بشه، اون وقت همون ورود حزب الله از منطقه جلیل و ورود رزمندگان از سمت منطقه غزه واقعا میتونه اسرائیل رو تو منگنه نهایی قرار بده. به همین خاطر من فکر می‌کنم صهیونیست‌ها هنوز انقدر احمق نشدن که چنین حرکتی رو مرتکب بشن. البته آرزومندم چنین حماقتی رو مرتکب بشن، ولی ظاهرا هنوز به این سمت نمیرن. ببینید مسیری که سعودی‌ها انتخاب کردن یه مسیر یه طرف است. اونا زیر فشار آمریکا چاره جز سازش با رژیم صهیونیستی ندارن. اگر میخوان سازش با رژیم صهیونیستی رو متوقف کنن، باید دستشون رو برای همیشه از دست آمریکا در بیارن. و خب اگه این کارو کنن، اون وقت کی اونها رو حمایت خواهد کرد؟ اروپا؟ نه. چین؟ نه. روسیه؟ نه. کی؟ رژیم سعودی رژیمیه که به شدت نیازمند قیم و سرپرسته. چرا؟ چون رژیم مردم نهاد نیست. رژیمی که مردم نهاد باشه باید دستش رو تو دست این بزرگتر بذاره. خب دستش تو دست آمریکا بوده از دهه 70 میلادی به این طرف، حتی قبل از دهه 70 هم بوده ها، ولی دیگه کامل دست تو دست آمریکاست. آمریکا وقتی به اون میگه که باید بری سازش، سعودی‌ها فقط یه جمله میتونن بگن، یه کلمه، چشم، بله قربان، بیشتر که نمیتونن حرف بزنن. الان سعودی میگه من نمیخوام این روند رو طی بکنم، آمریکایی‌ها میگن اشکال نداره، موتور زیر فشار میذاریم. ببینید دو سال اخیر بایدن چنان فشاری به سعودی ها وارد کرد تو تحریم تسلیحاتی سعودی ها که سعودی ها جلوی انصار الله دستشون بالا رفت. چرا سعودی ها مجبور شدن سراغ جمهوری اسلامی بیان و بپذیرن که در واقع رابطه برقرار بشه؟ به خاطر اینکه از طرف آمریکا زیر فشار بودن و اینا میخواستن یه جوری با آمریکا بگن که اگه بیشتر از این بخوای به ما فشار وارد بکنی، ما مثلا میریم با ایران ارتباط میگیریم. خب سعودی ها فعلا چون تنها تکیگاهشون آمریکاست، مجبورن روند سازش رو طی کنن، هرچند که نمایشی. ببینید سعودی ها از 1980 ارتباط قطعی و جدی دارن با اسرائیلیا، ارتباط دارن. الان بحث سازش مطرح نیست، بحث آشکار شدن روابطه، نه برقراری روابط، آشکار شدن روابطه. این آشکار سازی روابط الان ممکنه یه مدت دوره تعویق بندازن، روابط که از 1980 به طور جدی وجود داره و این مسیر دیگری غیر از این آمریکایی‌ها برای سعودی‌ها ترسیم نکردن. همینه، نمیخوان باید برای همیشه با آمریکا فاصله بگیرن، که خب اگه با آمریکا فاصله بگیرن، مرگ آل سعود قطعی میشه. رخ داد جزئی از یه حرکت مهم جهانیه. اینجوری نیست که بگیم این اتفاق جهان رو تغییر میده، نه، یک حرکتی تو دنیا شکل گرفته، اینم جزء اون مجموعه حرکت هاست. اینکه سقوط آمریکا به عنوان قدرت برتر جهان و ناظم نظم جهانی، اینکه تبدیل حرکت جهان به سمت جهان چند قطبی، اینکه حرکت عمومی جهان برای کنار زدن آمریکا به عنوان قدرت برتر، اینکه متجلی شدن اراده ملت‌های جدید، این حرکت جهان داره به سمت دیگری حرکت میکنه و مسیری که تا قرن ابتدای قرن 21 طی شد، این مسیر رو داره تصحیح میکنه، داره مسیر رو عوض میکنه و تصحیح میکنه. تو این روند دیگه اینکه یک پدیده مصنوعی به نام اسرائیل تأسیس بشه و با پشتوانه آمریکا و اروپا یه ملتی نابود بشن تا یه کشوری تأسیس بشه، این فرمول دیگه الان جواب نمیده. ببینید اتحاد شوروی جز اولین حامیان رژیم صهیونیستی بود کنار آمریکا، روسیه تا چند سال پیش جزء حامیان قطعی اسرائیل بود. اولین بار در طول تاریخ رژیم صهیونیستی که رئیس جمهور روسیه میاد و علیه اسرائیل موضع میگیره، علیه اسرائیل موضع گرفته. ما در تاریخ روسیه به اتحاد شوروی چنین حرکتی رو نداشتیم. یعنی ببینید، اولین کشوری که اسرائیل رو به رسمیت میشناسه 1948 آمریکاست، با فاصله نیم ساعت دومین کشوری که اسرائیل رو به رسمیت میشناسه کی؟ اتحاد شورویه. الان رئیس جمهور روسیه میاد و جدی تعارف هم نداره، اینا تعارف نیست، علیه اسرائیل موضع میگیره، به نفع مقاومت اسلامی فلسطین موضع میگیره. خب این یه معنی داره، یعنی جهان مسیرشو داره تصحیح میکنه. بخشی از این تغییر حرکت جهان رخدادی است که ما در فلسطین شاهدش بودیم.